أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. با توجه به اینکه بحث فقه مهر هنوز یه تتمه‌ای دارد که باز در همین خود بحث مهر به سر مطلب برسه، لذا به نظر رسید که امروز ادامه بحث مهر رو پیش بگیریم تا به اول یه مطلب مهمتری برسانیم، و انشاءالله بعد ادامه بحث فقه شعائر رو داشته باشیم که اگر عمری باقی باشه اولین موضوعی که میخواییم مطرح کنیم بعد از کلیات بحث این است که آیا زیارت امام حسین علیه السلام واجب است یا مستحب مؤکد است. اون انشاءالله مسئله‌ای که بحث خواهیم کرد، لذا امروز ادامه بحث مهر رو اشاره خواهیم کرد. دقت کنید، یکی از مواردی که عرض شد بین زن و شوهر، خانم و آقا زمینه اختلاف هست، اینه که اگر اختلافشون اینه مرد میگه عمل مواقعه واقع نشده، پس شما خانم حالا که طلاق دادم نصف مهر رو باید به من برگردونی، زن میگه عمل مواقعه واقع شده پس نیمه مهر رو به شما لازم نیست برگردانم. دیروز در این زمینه نکاتی اشاره شد، عرض کردیم مرد چون میشه منکر، چون قولش موافق با اصل عدم تحقق مواقعه هست، با قسم قول زن چی میشه؟ مقدم میشود. مگر این که مرد قول مرد مقدم میشود. البته اگر مرد تونست شاهدی اقامه کنه بر عدم تحقق مواقعه، باز هم قول به نفع مرد صادر خواهد شد و حکم. اما اگر نه، مرد قسم نخورد و نکول قسم کرد، اینجا باز زن میتونه قسم بخوره و با قسم خانم حکم به نفع خانم صادر شود. در ادامه نکته ای که به نظر میرسه، چون در اون زمان راه احراز انجام آمیزش و عدم آمیزش این بوده که آیا بکارت باقی است و یا بکارت زائل شده، که اگر معاینه می کردن و می رسیدن که باقی است، می گفتن پس مواقعه واقع نشده، اگر زائل شده پس مواقعه محقق شده. چون در اون زمان این گونه بوده، لذا مرحوم کاشف اللثام یه اشکال میکنه، میگه ان التقاء الختانین لا یوجب زوال البکاره. گاهی التقاء ختانین، دو عضو بدن مرد و زن ملاقات میکنن، اما بکارت زائل نمیشود. خب بعد اینها چجوری میخوان برن معاینه کنن تا بفهمن که مواقعه واقع شده یا نه؟ ممکنه بکارت زائل نشده باشد در حالی که مواقعه شرعی صورت بگید گرفته باشد. بنابراین این راه احراز درستی نیست. در پاسخ عرض میکنیم شاید بشه بگیم این حمله بر فرد نادره، چون معمولا اگر مواقعه انجام بپذیرد بکارت زائل می شود. خب این هم یه نکته. نکته بعدی ادامه این مطلب که عرض کردیم در بعضی از تعابیر تعبیر به بکارت تعبیر شده به خاتم الهی، خاتم الهی خیلی مهمه ها، در که آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه این تعبیر را آوردن و بالاخره بکارت معمولا زائل می شود، چون یک بعضی اشکال گرفتن گفتن حتی بالاتر از التقاء ختانین، اصلا اگر دخول تام هم صورت بگیرد گاهی بکارت به قوه خودش باقی است، یعنی یه اشکال یه مرحله بالاتر شد از حرف قبلی که در دخول تام هم گاهی بکارت باقی است در مسائل ارتجاعیه اصطلاحا. خب باز هم پاسخش اینه که اینم حمله بر فرده بگید نادر است. پس برگردیم تا اینجا دعوا دارن سر انجام و عدم انجام آمیزش. مرد میگه محقق نشده پس نصف مهر رو باید به من بدی، زن میگه محقق شده پس هیچی از مهر رو طلبکار نیستی. عرض کردیم مرد میشه منکر، مرد قسم میخوره، بله اگر هر کدام بیانیه خاص داشتن که شاهد بر اصل عمل و الی آخر که خب معلوم میشه دیگه، شبیه العیاذ بالله بلا تشبیه بیانیه بر زنا، متوجه میشید؟ او اگر بود که هیچی، ولی فرض اینه که معمولا چنین بیانیه محقق نمیشه و در امر زن و شوهر و فلان و اینها. اینجا عرض کردیم دیگه احکامش بیان شد، نتیجه این شد که مرد قسم میخوره و اگر مرد قسم خورد حکم به نفع مرد چی میشه آقایان؟ صادر میشود. و با تتمه‌ای که عرض کردیم در ادامه یک فرع دیگر فقهی مطرح می شود، اون فرع اینه که هل یجب و تمام المهر بالخلوه و ارخاء السطر ام لا. آیت الله مکارم که عرض کردم این تقسیم بندی ها رو از کلام ایشان میگم خوبم گفتن در انوار الفقاه کتاب النکاح جلد سوم، از چون سه جلد داره کتاب النکاح ایشان، ایشان میگن قد فات این سخن از مصنف، چون ایشون بر اساس تحریر الوسیله جلو رفتن، میگن قد فات این سخن از مصنف اما به نظر ما بیانش خوب بوده. آیا بالخلوه و ارخاء الستر اصطلاحا اگر زن و شوهری مخصوصا شب اول ازدواج مثلا اگر داخل در حجله به قول معروف شدن پرده رو انداختن، به تعبیر دیگر در فضای خلوت خود قرار گرفتن، آیا این در فضای خلوت قرار گرفتن و ارخاء ستر و پوشش کردن آیا به منزله تحقق عمل خاص و در نتیجه این است که دیگه حالا زن بگید چیزی از مهریه رو در صورتی که طلاق داده شود لازم نیست به مرد برگردونه؟ روشنه های یعقوبی؟ این محل کلامه. در قضیه سه قول حد اقل هست، بعضی تا اقوال بیشتری هم از نظر اونها میشه استفاده کرد. خب مطلب روانه ولی اقوال متعدده. یه قول شهید ثانی میگه، ایشون میگه واختلفوا فی انه هل یقوم غیر الوطء من مقدمات کالخلوه مقامه فی ذلک، غیر از اصل عمل آمیزش، آیا اگه مقدماتی محقق شد برای آمیزش مقدمات هم از نظر حکم به منزله خود وطء و آمیزش است یا نه؟ بگیم این مقدمه علی القاعده منتهی به این ذل مقدمه بگید آیون شده. اگه منتهی به ذل مقدمه شده پس احکام و آثارش بار میشه، پس انگار آمیزش صورت گرفته و در نتیجه بگید آیون مهر رو هیچیش و زن به مرد لازم نیست برگردونه. ایشان میفرماید علا اقوال منشأها اختلاف الاخبار فی زاده. خب آیون و علمای ما از جیب مبارک که مایه نمیگذارن، هر کدوم مراجعه کردن به اخبار باب و از اخبار باب استفاده هایی کردن که این استفاده ها متفاوته. بعضی ها گفتن نخیر، خلوت چه ربطی داره به عمل آمیزش؟ چه بسا ممکنه خلوت و ارخاء ستر به تعبیر ما صورت بگیرد اما منتهی به آمیزش نشود. لذا نخیر هیچ ملازمه ای بین این دو در تحقق موضوع و در نتیجه در ترتب حکم نیست. روشنه دیگه. این یه قول. قول بله گاهی اتفاق میفته. بله متقدمین گروهی از اینها گفتن که علی الظاهر خلوت موجب مهر هست. چرا؟ فرمودن به خاطر این که عدم دخول ثابت نمی شود شرعاً. چون ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این بودیم که به نفس، دقت کنید، به نفس عقد خانم مالک تمام المهر می شود. استثناء از این چی بود؟ عدم دخول. یادتونه؟ گفتن اگر دخول صورت نگیره و آمیزش صورت نگیره، اینجا زن باید نصف مهر رو برگرداند و الا با نفس عقد زن مالک تمام مهر میشد که قبلا خوندیم. خب این استثناست. استثنا کیه؟ وقتیه که عدم آمیزش ثابت شود. و جمعی از متقدمین گفتن عدم دخول و عدم آمیزش ثابت نمیشود، چون معمولا وقتی خلوت بشه، ارخاء سترم بشه، علل قاعده آمیزش هم هست. ما لازم نیست اثبات کنیم وقوع آمیزش رو، بلکه عدم وقوع آمیزش لازمه. چرا لازم نیست وقوع آمیزش رو ثابت کنیم؟ چون گفتیم به نفس عقد زن مالک تمام مهر شده. پس استثناء چیه؟ عدم تحقق آمیزش. و انصافا با تحقق ارخاء ستر، با تحقق خلوت، اثبات عدم تحقق آمیزش کار بسیار بسیار مشکلی است. پس باید مرد همون تمام مهر رو یا به زن بده یا اگرم داده ازش پس نگیره. دقت کردید؟ لسان دلیل رو این گروه متقدمین لحاظ کردن که گفتن، چون اگر یادتون باشه یه روز گفتم این که آیا زن با تحقق عقد مالک تمام مهر میشه یا نه آثار داره، آثار فقهی داره، یکیش همینه. این هم قول دوم در قضیه. قول سوم میگن که اصلا به مجرد خلوت چی آقایان؟ بگید. باید بگیم تمام مهر محققه. پس یه قول چی بود آیون؟ این که خلوت زمین ساز اثبات این که حتما آمیزش صورت گرفته باشه نیست. گروه دوم گفتن خلوت لازم نیست اثبات کنه تحقق آمیزش رو، بلکه ما اون چه که دنبالشیم اینه که آمیزش محقق نشده باشه. و چون خلوت زمینه ی تحقق رو معمولاً داره، پس اثبات عدم تحقق آمیزش نمی شود، مهر چیه؟ واجب است. مرحوم شیخ صدوق که گفتن اصلاً به صرف تحقق خلوت مهر چیه؟ واجبه. دلیلی اقامه نمیشه الا ادله موجود روایی که حالا می خونیم. مرحوم ابن جنید این بزرگوار گفته که نخیر، اصلاً جماع یعنی چه؟ انزال الماء به غیر علاج. ایشون گفته همین که ولو عمل آمیزشی خاص هم محقق نشود و ما نازل شود، جماع محقق شده. لذا صرف نظر و قبله و بوسیدن و امثال اینها اگر محقق شد، جماع محقق شده. و معمولا هم این چیزا چیه؟ هست. لذا ولو اثبات عمل آمیزشی خاص نشود، اما چون جماع جمع شدن و جمع شدن هم علل قاعده یک شرایط خاصی درشون حاکم می شود، جماع محقق می شود و در نتیجه تمام المر کماکان به ملک زن باقی می ماند. اینم باز یه حرفه. مشهور همین رو میگن. بله عرض کردیم ابن جنید اینو نمیگه، این یه قول خاص میشه، قول شاذ و نادر میشه. پس چی شد؟ یا بگیم خلوت کفایت نمی کنه، یا بگیم که خلوت کفایت می کنه، و یا با این سخن شیخ ابن جنید و امثال اینها که گذشت. مرحوم شیخ طوسی به تعبیر ایشون در خلاف، چون میدونید شیخ طوسی کتاب خلاف داره، کتاب مبسوط داره، خلاف بیشتر نظر به مخالفت در هر حکم مسئله است و اقوال موجوده، مبسوط بیشتر در شرح و بسط ادله و بررسی ادله و اینهاست. خب اینا هر کدوم علت نگارششون فرق میکنه. مثلا نگارش علامه هلی یه بار تذکرت الفقها رو می نویسه، سرمشق ادله موجوده در قضیه رو معمولا اشاره میکنه. گاهی منتهی المطلب رو می نویسد که شاهکار فقهی مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در اوج استدلال و فقاهته. گاهی باز فقه مقارنه، هر کدوم از بزرگان به وجوه و اعتباراتی گاهی کتبی که می نوشتن چیه؟ مختلف بوده. حالا مرحوم شیخ طوسی در خلاف میگه اختلف الناس فیه علی ثلاثه مذاهب. یک قول اینه که خلوت و غیر خلوت در قضیه فرقی نمی کند. قول دو یعنی خلوت هم دلیل بر تحقق آمیزش بگید نیست. قول دوم اینه که نخیر، خلوت که دخول است، همینه که عرض کردیم که خلوت کردن به منزله تحقق آمیزش است، که باز عبارتهایی داره. مرحوم شیخ مراجعه میکنید دیگه، اقوال سنی ها هم بعضا اشاره کرده، ایشون میگن این از آقا امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده که خلوت به منزله تحقق آمیزشه. مدعی دوم خلافت هم اینو گفته، پسرش هم اینو گفته، در تابعین زهری اینو اشاره کرده، در فقها سنی اوزاعی اشاره کرده، ابو حنیفه و اصحابش و شافعی در نظر قدیمش. حالا اینها گفتن خلوت به منزله دخول و آمیزشه. قول سوم اینه که تارتن خلوت خلوت تامه، اخرا خلوت خلوت تام نیست. خلوت تام مثل این که شبی باشد دیگه ارخاء ستر کنن، بقیه ای نباشن، اینها در اتاقی استراحت کنن و چنین و چنان، طبعا این میشه یک خلوت تام. خلوت غیر تام مثل اینه که حالا یک اتاقی رفتن، بعد چیزی نگذشته، آمدن بیرون و دیگرانی هم حالا در اتاق یا در بیرون اتاق در رفت آمد بودن، پرده ها انداخته نبوده، بعض پرده ها انداخته بوده، بعضی هاش انداخته نبوده، که اصطلاحاً بهش خلوت تام گفته نمی شود. اگر خلوت تام نباشه بگید به منزله تحقق عمل آمیزشی نیست. مثالی که میزنن ایشون میگن کما اذا خلابها فی بیت ابیها، شوهر با خانم خلوت کرده اما در خانه پدر این خانم، که خب در اونجا رفت آمده شرایط خاصه و الی آخر. علی حال، خب اینجا اقوال متعدده. حالا ایشان میفرماین اینا ثبوت قضیه بود، بریم سراغ اثبات که اصلش هم واقعا همینه، ببینیم از ادله چی استفاده میشود. دقت کنید، اما اونی که گفت اصلا بفرمایید ایلاج هم در تحقق وقتی لازم نیست. یادتونه دیگه یه قولم این بود که اصلا تحقق وقتی به چیزهای دیگر هم می شود، به قبله و به امور دیگر. بله لازم نیست که، بله لازم نیست. ما دقت کنید اینی که حرف قشنگی می زنن. ما یقین داشته باشیم آمیزش صورت نگرفته ولو خلوت صورت گرفته، خب اینجا نمیتونیم حکم کنیم به تحقق آمیزش. چرا؟ خب چون میدونیم یقین داریم که آمیزش صورت نگرفته، خلوت صورت گرفته. پس صرف این که خلوت صورت گرفته باشد ولو با علم به عدم تحقق آمیزش، بازم بگیم تمام مهر مال خانمه، این رو دیگه همراهی نمی کنیم. دلیلش چیه؟ آیه شریفه رو دقت کنید در سوره مبارکه بقره آیه 237: و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. یادتون باشه من قبلا در مورد این آیه گفتم مفسرین فقها اینها اجماع کردن که این مراد از من قبل ان تمسوهن در آیه، یعنی من قبل ان تحقق الجماع بینهما. مس در اینجا اشاره و عبارت اخرای از تحقق جماع. خب آیه هم میگه و ان طلقتموهن من قبل ان يتحقق الجماع فنصف ما فرستم. پس اینی که ما بگیم به صرف تحقق خلوت تمام مهر هست، نخیر، ملاک و مدار بر تحقق جماع و آمیزشه. این آیه شریفه‌ای که در اینجا وجود داره. در دلیل دوم روایات اگر یادتون باشه ما تعدادش هم خوندیم، خیلی لزوم به تکرار نداره. یه روایاتی میگفتن که آقا جون چی سبب میشه که تمام مهر مال زن باشه و نصفیشو لازم نباشه و مرد برگردونه؟ چند تا اصطلاح بود، یکیش ایقاع بود، وقاع بود یعنی واقعه، فعال باب مفاعله، یه مصدرش فعاله دیگه، وقاع یا مواقعه. اگر یادتون باشه یه اصطلاحش چی بود؟ ایلاج بود، ادخال و امثال اینها، که اینا همه کاملا ظهور داره در این که عمل خاص سبب کمال مهر می شود. اگر این عمل خاص نباشه نه، خب خلوت هم خلاف عمل خاصه، یعنی عمل خاص نیست. خلوت ممکنه عنوان عامه، ممکنه منتهی به عمل خاص بشود و یا نشود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم روایات خود خلوت اصلا. خب شما تا حالا فکر نکردید که علماء ما اونایی که گفتن خلوت به منزله تحقق آمیزشه، الکی که صحبت نمی کنم که، چون این مقدارا می فهمن که بابا خلوت عنوان اعم از عمل آمیزشه، روشن یا مقدمه اوس، مثلا به قول شما ظرف برای تحقق اوس، لذا علماء ما که اینا رو قبول دارن. پس چرا بعضی ها در این حال گفتن خلوت به منزله تحقق آمیزشه؟ دلیل مطلب وجود روایاتی است در مسئله که اشاره می کنم. اولین روایت وسائل جلد 21 صفحه 321 باب 55 از ابواب مهور حدیث اول. باب 55 رو ببینید، مرحوم شیخ غور اینجوری میگن: باب انه مع الخلوه بالزوجه من غیر وطئه. تازه اگر یقینم داریم که وقت محقق نشده، تا اینجا میرم جلو. لا یجب المهر کلو، اگر یعنی ایشون خواستن بگن که ملاک تحقق وطیه، اگه خلوت بدون وطی باشه مهر واجب نیست، بل یجب و نصفه، بلکه نصف مهر لازمه. پس خلوت بدون علم به تحقق آمیزش بگید به منزله عدم آمیزش است. نه اذا طلقها ان علم ذلک به وجه و حکم اشتباه و اختلاف. خب ایشون میفرمایند که اگر یه جورایی فهمیدیم علم ذلک یعنی چی، یعنی اگر فهمیدیم که آمیزش صورت نگرفته به وجه، یا خودشون اقرار کردن یا مثلا شرایط ظاهری آقا و یا خانم نشون داد و فهمیدن از راههایی که عمل آمیزش صورت نگرفته، اونش مهم نیست الان از کجا فهمیدیم، صورت مسئله اینه خلوت واقع شده. آیا به مجرد خلوت میتونیم بگیم پس تمام المهر مال خانومه یا نه؟ روایت اول که اتفاقا سندش هم درسته، البته موثقه است، صحیحه نیست. محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، عن ابن فضال، به اعتبار ابن فضال حدیث میشه موثقه چون ایشون امامی دوازده امامی نیست. عن ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، عن یونس ابن یعقوب، عرض کردم سند میشه موثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن، با خانمی ازدواج میکنه، فاغلق بابن، در اتاق رو میبنده، و ارخا سترن، پرده ها رو پایین میفکند، ارخا یعنی پایین افکندن و سترن پرده است، و لمسه و قبله، بعضی از مقدمات رو انجام میده، ثم طلقها، خانم رو طلاق میده. ایوجب علیه الصداق، آیا الصداق کل صداق، آیا کل مهر بر این آقا واجب میشود؟ حضرت میفرمایند قال لا یوجب الصداق الا یوجب الصداق الا الوقاع، اون چی که موجب الصداق و تمام صداق و مهر میشود چیه؟ فقط وقاع. وقاع یعنی مواقعه. پس این مقدمات هیچ کدام موجب تمامیت مهر برای زن بگید نمیشود. این روایت اول که از حیث سند هم عرض کردیم و گذشت. روایت دوم، روایت پنجم همین بابه، روایت چی فرمودید؟ اینم میخونیم اصلا همشو میخونیم، چه اشکال داره. و عن علی ابن ابراهیم، که اینم سندش موثقه است بلکه صحیح است. و عن علی ابن ابراهیم، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر، عن حماد، چه حماد ابن عثمان چه عیسی، عن الحلبی، سند صحیح است مشکلی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام، آقا امام صادق، قال سألته عن الرجل یطلق المرأه، خانم رو طلاق میده، و قد مس کل شیء منها، به همه بدن تماس ایجاد شده، الا انه لم یجامعها، اما اون عمل اصلی خاص واقع نشده. اهلها عدتون، آیا خانم لازمه که عده نگه داره؟ چون وقاع و مواقعه صورت بگید نگرفته. خب در سوال که اصلا خبری از بحث تمامیت مهر بگید نیست، ناظر به بحث عده است. جواب، فقال علیه السلام ابتلی ابو جعفر علیه السلام بذالک، این اتفاق افتاد. فقال امام باقر علیه السلام، فقال له ابوه علی ابن الحسین علیه السلام، آقا امام سجاد فرمودن اذا اغلق بابن و ارخا سترن وجب المهر والعده. این میشه روایت نقطه مقابل. من نمیخواستم الان روایات نقطه مقابل رو بگم، اول میخواستم روایت های این طرف رو بگم، چون بعد اونا رو که بگیم با هم باید جمعش کنیم، لذا به خاطر این من رفتم سراغ روایت شماره 5. حالا در مقام جمع اشاره میکنم. روایت شماره 5 همین باب رو نگاه کنید، انهو، انهو یعنی از شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان ظریف، ان ثعلبه، بله، ان یونس ابن یعقوب، که اون روایت اول این باب رو هم یونس ابن یعقوب روایت کرده بود یادتونه. ظاهر متنش هم شبیه همه، ولی ممکنه همون روایت باشه با سند دیگر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا فأدخلت علی، خانمه آوردن اشجای آقا، فأغلق آقایون باب، آقا باب را، و ارخا ست را، و قبل و لمس من غیر ان یکون وصل الیها. ببینید حیا رو بدون اینکه بهش برسه، وصل الیها کنایه از عمل خاصه. ثم طلقها على تلك الحال، طلاقش داد، یه دعوایی بینشون شد، یه اختلافی شد سر یه قضایایی، این آمد از پدر و خانواده او بد گفت، او متقابلا بد گفت، این گفت چه مجلس عروسی بی خودی بود، او گفت یعنی چه اینا کلی زحمت کشیدن، او گفت نخیر پدر تو از آخرش هم نمیدونم اون نیشترشو به من زد، ای بگه نخیر پدر تو فلان کار کرد. بینشون دعوا و مشاجره و نزاع بالا بگیره، همونجا بالاخره خدای ناکرده زن و مرد از هم جدا بشن. گاهی ممکنه اتفاق بیفته، همچنان که تو بعض از عروسی ها لابد شنیدید که گاهی به هفتیر کشی و نمیدونم به همشلیک کندن و کردن و کشتن و اینها منتهی میشه و بدون این که مواقعی صورت بگیرد طلاقی حاصل میشود. میخوام بگم این بدون مثل نیست. حالا من غیر ان یکون وصل الیها ثم طلقها الا تلک الحال، حضرت میفرمان لیس علیه الا نصف المهر، تصریح دیگه که ملاک و مدار بر تحقق مواقعه هست و اگر مواقعه واقع نشد حد اکثر نصف مهره. از همین باب حدیث هفتم، و انهو، انهو یعنی از شیخ طوسی، ان محمد ابن عبدالله ابن زراره و محمد و احمد ابن الحسن ابن علی، نه امام مجتبی حسن ابن، ان الحسن ابن علی، ان عبدالله ابن بکیر، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام، که اینهای این طرف چند تا روایته و با وجود چند روایت و این که دیدیم بعضیاش هم سندن مشکلی نداره، اون روایت های دیگش هم که آی یعقوبی به فرض سنداش مشکل داشته باشه حمله بر معید این میشه دیگه. یعنی میخوام بگیم این طرفی که حد اکثر نصف مهر بیشتر بهش نمیرسه از نظر حجیت برای ما چیه؟ فعلا ثابته. روایت هفتم، انه اراد ان یتزوج، قال امام باقر فکر هزالک ابی فمزیتو و تزوجتها حتی اذا کان بعد ذالک زرتها فنظرتو فلم ارما یعجبونی. خب اون موقع که از قبل همدیگر رو نمی دیدن اونجوری، من ازدواج کردیم و دیدم نه اونجور که مطابق میل من باشه نیست. حالا گاهی از نظر جمال ظاهری، گاهی از جهت خلق و خوب و رفتار و ادب و اخلاق و شریعت و امثال اینها. فقمت لانصرف، من خواستم که برم، فبادرت القائمة الباب لتغلقه، اون کسی که مسئول درب اتاق بود آمد جلو تا در رو قفل کنه، چون میدونید اون زمان رسم بوده که یک کسی پشت در اتاق حجله بوده در رو قفل میکرده که کسی رفت و آمد ناگهانی نکند و زن و شوهر در آرامش در داخل اتاق باشن. فقلت لا تغلقی، بهش گفتم در رو قفل نکن، لکل لذی توریدین، هر کار دلت میخواد هر کاری داری برو، لکل لذی توریدین. فلما رجعت الی ابی امام باقر فاخبرته بالامر کیف کان، فقال، من گفتم همون جور که اتفاق افتاده بود مطلب رو گفتم، فقال انه لیس لها علیک الا النصف، یعنی نصف المهر، فقط بر تو چقدر هست؟ نصف مهره. و قال انک تزوجتها فی ساعت حاره، ظاهرا در بگید چی میگن بهش؟ ساعت بسیار گرم بوده که این عمل محقق شده، معلوم میشه که ساعت هوای بسیار گرم عقد باید باید که یعنی خونده نشود، که راحت داره. اگرم دقت کنید آیون میگن دیگه، میگن یا اول صبح یا شب. دیدید دیگه، معمولا شما حرم هم که مشرف بشید سر ظهر که هوا گرمه، خصوصا در تابستان و اینها، عقد صورت نمیگیره. خب حالا ما با اون خصوصیات و ایناش کاری نداریم، کار داریم به این که فرمودن علا ای حال اینجا مهر بگید نصف هست و بیشتر از نصف لازم بگید نیست. خب جان بله دیگه یعنی امام سجاد ناراحت نبودن؟ نه این کراهت داشتن، این کراهت به معنای مخالفت و اینها نیست، متوجه میشید؟ تعبیر جان نه کراهت اصطلاحی نیست، چون امام معصوم که عمل مکروه انجام نمیدن، که یعنی خیلی موافقتی نکردن، به تعبیر من ترغیب نکردن، به عهده خود بنده واگذار کردن، تعبیر اینه. خب بعد امام باقر هم که نه، به خاطر رعایت حال امام باقر بوده که مثلا چون دلشون میخواسته عروسشون زیباییش بیشتر باشه، شرایط خصوصیاتش بهتر باشه، از این جهت ما اصطلاحا گاهی میگیم دوست نداشتن، میگیم دوست نداشتن. دوست نداشتن نه کراهت شرعی اصطلاحی است، دوست نداشتن یعنی میگفتن بابا این اونجوری که مطابق میل و شأن شما باشه نیست، اصطلاحا این رو کراهت شرعی به معنای این که مبغوضیت در عمل نزد الله تبارک و تعالی باشه نیست، نه عملی بوده به ما هو مباح.
مثلا سر همون اندازه‌ای که مثلا کراهت
نه اشکالی نداره، اشکال امام بله امام با سجاد چون حال پسرشون رو در نظر داشتن، دلشون میخواسته پسرشون با یه خانم زیباتر یا دارای کمالاتتر ازدواج کنه، امام باقر علیه السلام از این حق خودشون چیکار کردن؟ گذشتن، یعنی یه خانمی رو گرفتن. اتفاقا این کمال حیا امام باقر بوده که بدون این که ظاهر اون خانم رو ببینن حاضر به ازدواج با اون خانم شدن، بعدن در مقام عمل دیدن اونجور که باید نیست. حالا اونجور که باید میبوده نیست، من نمیدونم آیا نمازش رو درست نمیخونده، اول وقت نمیخونده، آیا مثلا فرض کنید از نظر ظاهر شرایطی که باید داشته باشه نداشته، اینا رو نمیدونم. حالا علی حال او بخش آی محمدی او بخش از روایت رو که ما نمیفهمیم نمیفهمیم، این بخشش رو که میفهمیم ازش برداشت میکنیم که اگر عمل خاص واقع نشود فقط چیه؟ چقدر از معرض؟ نصفی. اینها فعلا روایاتی که در این طرف قضیه است، تا برسیم به روایات طرف دیگر قضیه ولله الحمد. آها ما انشاءالله در پیش داریم ایام اول که نیمه شعبان رو، سال روز ولادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، و واقعا هم خودمون باید بیشتر توجه کنیم، هم مردم رو توجه بدیم، اصلا به این که یک آقایی، یک مولایی، امام زمانی ما داریم که او پدر این امت است، اوست که واسطه فیضه، اوست که سبب متصل بین ارض و سماه. آخه ما وقتی به سما کار داریم که کنایه از امر الهی است، باید دنبال سببش بگردیم دیگه. همه چیز کل شیء الا ولها از سبب. تعجب میکنم از مثل خودم و میدانیمم که سببش، اونم سبب متصلش، متصل دائما آنن فآننش، آقا امام عصرن. پس چرا در گرفتاری ها، در مشکلات، در امور به اون سبب اصلی توجه نمی کنیم؟ این واقعا نقصیست، عمدش هم از جهتی به ما روحانیت برمی گرده که هم خودمون بعضن کم توجهیم و هم به مردم این جهت مهم رو کمتر توجه می دیم. ولادتی که
اگر شما در کتب آسمانی مراجعه کنید یه واژه‌ای دارن به نام فوتوریسم. فوتوریسم یعنی اعتقاد به مصلح کل که او خواهد آمد و جهان را بعد از پری ظلم و جور پر از عدل و داد خواهد کرد. من مطالعه می کردم یه سالهایی، می دیدم اینقدر روایات در اصل وجود امام عصر که خواهد آمد فراوانه، بمباز مفتی اعظم وهابیت که چند سال قبل از دنیا رفت، بمباز مفتی اعظم وهابیت میگه احادیث در مورد مهدی سلام الله علیه متواتره. لذا سنی ها که خیلی از اوقات سعی کردن چون رفتن دنبال کسانی که مخالف اهل بیت بودن سعی کردن حرف و کار اونها رو توجیه کنن، نتونستن اصل وجود مهدی سلام الله علیه رو منکر بشن، لذا آمدن به گوشه و جوانب بحث پرداختن. بعضی هاشون آمدن گفتن که مهدی فرمودن در نسل حسن است سلام الله علیه، پس این مهدی که در نسل حسین است او مهدی نیست. خب اینم که جوابش پر واضحه، اصلا گیرم که گفته باشن از نسل حسن است سلام الله علیه. خب بله، دختر امام مجتبی همسر پسر امام حسین علیه السلام که آقا امام سجاد باشن شدن، یعنی امام سجاد با دختر عموشون ازدواج کردن و حضرت باقر علیه السلام حاصل ازدواج امام سجاد با دختر امام مجتبی هستند. پس به فرضم گفته باشن از نسل حسن سلام الله علیه هم درسته، غیر از این که روایاتی که گفتن از نسل امام حسین علیه السلامه در قبال روایتی که از نسل امام حسن علیه السلامه بیشتر است و متعددتر، ولوی که به نظر ما قابل جمع هم هست. بعضیاشون آمدن گفتن که پیغمبر فرمودن مهدی اسمه اسمی و اسم و اسم ابیه اسم ابی، اسم پدرش اسم پدر منه. خب امام زمان ما اسم پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری است، در حالی که اسم پدر پیغمبر اکرم چیه؟ عبدالله علیه السلام. اینم آوردن. خب اینم سر جاش بحثاش مفصل شده، ما هم در بعض از زمانها بحثاش مفصل انجام دادیم که این روایت جعلی است، اسمه اسم ابی نیست، اینه که اسمه اسمی و لقبش لقب من است و کنیه و الی آخر، کنیش همینطور و الی آخر پاسخش داده شده. لذا میخوام عرض کنم اینقدر اصل بحث حضرت مهدی علیه السلام و این که خواهد آمد و چنین و چنان واضحه، حتی امثال بمباز هم نتونستن انکارش کنن. و باید توجه داشت، من یادمه طفل خردسالی بودم، هنوز انقلاب اسلامی پیروز نشده بود، محل منزل ما که چهار راه سیلو بود درست از یک هفته قبل یه آقایی بود گاریساز بود، خدا رحمتش کنه، به نام استاد ماشاءالله. این بزرگوار از حدود دو هفته قبل از ایام ولادت امام عصر تمام اون راسته چهار راه سیلو به طرف اداره سیلو که شاید حدود 200 متر می شد حداقل طولش یا کمتر و بیشتر، اون راسته رو با چوب و اینها همینجور داربست می بست تا ته، بعد پارچه های رنگی زیبا آویزان می کرد، بشکه های شربت، او زمانی که من میگم ولادت در تابستان بود، بشکه های شربت رو در فواصل مختلف میگذاشتن، بالای بشکه شربت شیرینی زبان میگذاشتن و بعد یک نواری هم اون زمانها با این ضبط های کاست دار بود، همش هم نوارهای سرود در مورد آقا امام عصر از یک هفته قبل پخش میکردن، سرودهای بدون آهنگ، اصلا یک حظ و صفای معنوی عجیبی بود در اون ایام. ما کاملا حس می کردیم از یکی دو هفته قبل این ایام رو در کام ما شیرینه اون ایام کماکان هست. خب اینا یه پیر مرد بود، گاری ساز بود، این همت رو داشت. حالا ما الان در سطح جامعه چه همتی داریم؟ آیا واقعا بروز و ظهورش اقامه شعائر، احیاء شعائر که ما بحث چهارشنبه هامونم همینه، همینه دیگه، یکی از جنبه ها و تجلی های احیاء شعائر و اقامه شعائر همین هاست. لذا عرض بنده اینه که چه خوب توجه بیشتری به این قضايا داشته باشیم و توجه بیشتری بکنیم انشاءالله تعالی. حالا امیدوارم خدای متعال با عنایت خود حضرت، با دعای حضرت و با لطف خدای متعال در امر فرجشون تعجیل بفرماید. حرف زیاد داشتم که بگم اما وقت متاسفانه گذشت. ما انشاءالله دیگه درسمون چون در آستانه شروع سال جدید شمسی هستیم به صورت رسمی طبق تعطیلات نظام حوزه تعطیل میشه، ولی بنده به اعتبار ای که دلم میخواد عمر دوستانمون بدون بحث و درس نگذره و حیف نشه، اگر عمری و توفیقی باقی باشه من در ایام تعطیلات نوروز چند جلسه ای نوار رو ضبط میکنم و دوستانمون در همین کانال و فضای مجازی میگذارن. بعد از ایام نوروز هم وارد ماه مبارک میشیم. ماه مبارک رو بعدن با هم باز مسئولین کانال با شماها در ارتباطن. اگر حالی و شرایطی داشتید ممکنه لااقل تا نیمه ماه مبارک جلسه باز به همین شکلی که فعلا هست برگزار بشه. یه تعدادی از دوستان که میتونن حضوری، ما بقی غیر حضوری. اگر هم دیدیم که اصلا شرایطش نبود به هر دلیلی خدای ناکرده، که باز با نظام حوزه تعطیلش میکنیم، ولو ای که نظر ما اینه که انشاءالله تعطیل نشه. اگر هم قرار تعطیل بشه از نیمه ماه مبارک به بعد که دیگه در آستانه شبهای قدر و اینها خواهیم بود تعطیل بشه. همه شما بزرگواران رو به خدای متعال می سپارم و از همه شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و لله الحمد.